بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار خلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی بشیر النذیر و سراج المنیر سیدنا احمد و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. صلى الله على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. هديه كنيد بپیشگاه بقیت الله الأعظم روحي له الفدا و همه با هم صلوات دیگری بفرستیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجا.
در سوره اعراف در هفته گذشته دعای را صحبت کردیم، آیات 135 و 136، راست بگیم 134 تا 136، خداوند فرمود ولما وقع علیهم الرجز، ماجرای حضرت موسی بود و فرعون، فرمود وقع علیهم الرجز، بلا بر فرعونیان مسلط شد. وقتی بلا بر اهل فرعون مسلط شد، قالو یا موسی، مستر شدند، ملخ آمد، گفتی بلاها رو قبلند، رودخانه شون خون شد، بیچاره شدن از جهات زیادی، پشه هایی به اینها حمله کردند، جایی که فکرشون نمی کردن شروع کردن ضربه بخورن، به استیصال در آمدن، چون هدایت حضرت موسی رو نپذیرفته بودن. قالو یا موسی ادع لنا ربک، گفتن موسی پیش پروردگارت برای ما دعا کن. ادع لنا ربک بما عهد عندک، به آنچه که خدا با تو عهد دارد. معلوم میشه خودشون اعتقاد دارن، یکی این که رب موسی کار ازش میآید، دو این که بین موسی و خدا یه عهدی هست، پیمانی هست، اینا رو دارن اقرار میکنن. به ما عهد اندک، بعدم گفتن لئن کشفت ان الرجز، اگر رجز بلا از ما برطرف شود. کشف حجاب یعنی کنار زدن حجاب، کشف بلا یعنی برطرف شدن بلا. می فرماید لئن کشفت عن الرجز، اگر از ما بلا ها برطرف شود، لنؤمنن لک، قطعا حتما 100% ما ایمان میاریم به تو. لنؤمنن، سه تا تأکید داره، یعنی به قسم حضرت عباس، به قسم خدا، به قسم پیغمبر، به هر کی تو میپرستی ما ایمان میاریم. لنؤمنن لک، خوش کنین، خواهش میکنم، ولنرسلن معک بنی اسرائیل، بنی اسرائیل اسیر دست اینها بودند، غلام و برده بودند، رعیت بودند، آزاد نبودند. گفتیم تو طایفه، توی کشور مصر نجات پرستی بود، همین اتفاقی که الان صهیونیست ها دارند، آمریکایی ها دارند. چند میلیون سفید پوست در آمریکا میزنن دمار از روزگار این سیاه پوست ها در میآمد. جرم اینها چیست؟ چون سیاه پوست، در حالی که اینا آمدن سرزمین های اینا رو گرفتن. اینا مهاجرند، حالا مهاجر 200 سال قبل هم. تو اسرائیل صهیونیست هایی که 70-75 سال پیش آمدن، 60 سال پیش آمدن، اینا مسلطن، میزنن این فلسطینی هایی که مسیحی باشن، مسلمان باشن، اینا رو میکشن. به چه جرمی؟ چون اینا فلسطینی هن، اینا صهیونیست. اینو میگیم منطق مکتب نجات پرستی. تو مکتب نجات پرستی اینا میگن که لنرسلن معک بنی اسرائیل، ما میفرسیم با تو بنی اسرائیل رو. شما چی کاره این؟ میگن بنی اسرائیل تو دست ما اسیرند، بنی اسرائیل غلامان ما هستند، تمامشون غلام زرخرید ما، تمامشون رعایای ما. بنی اسرائیل خودشون نمیتونن کاری بکنن، تو بلا رو از ما برطرف کن، این باغات ما حاصل بده، این مزارع ما گندم و جو و چی و چی بده. ما چیکار میکنیم؟ بنی اسرائیل رو آزاد میکنیم، میگیم اینا بیان با تو از تو دین تو دفاع کنن. حالا این حکم آزادی هم آزادی مطلق نیستا، منظورشون آزادی دینی است. مثل بلال حبشی که قدرت نداشت مسلمان باشد از نظر اونها، وقتی مسلمان شد صاحبش امیه او رو به قصد کشت میزد، خودش رو صاحب اختیار میدانست در این حد که چرا این مسلمان شده. بعد دیگه حالی اونجا بلال رو خریدند و خلاصه آزاد کردند، و بلال تو لحظاتی که به قول ما بین مرگ و زندگی دست و پا میزد، یه جان دوباره گرفت و آمد به عرصه حیات. اینا اینجوری فکر میکردن، نه اینکه حالا فکر کنید لنرسلن نه معک بنی اسرائیل، منظورشون این بود که همه بنی اسرائیل رو ما آزاد میکنیم دیگه رعیت ما نباشن، همه بنی اسرائیل رو آزاد میکنیم که اینا دیگه خلاصه، نه، دینشون رو آزاد میکنیم، در دینشون آزاد بشن، به جای پرستش فرعون، پرستش بت، به جای اینکه تو مکتب ما قبطیان باشند، بیان مکتب آزادی رو انتخاب کنند. و الا بازم باید رعیت باشن، بازم باید فقیر و تو سریخور ما قبطیان باشن. نجات پرستی جایی نمی رود. این حرف رو می زنند کجا؟ اون لحظه‌ای که بلا برشون مسلط است. تو آیه بعد می‌فرماید فلما کشفنا عنهم الرجز الى اجلن، وقتی ما یه مدتی، الى اجلن یعنی تا یه مدتی ما بنا رو از اینها برداشتیم، فلما کشفنا عنهم الرجز، وقتی بلا رو ما از اینها برداشتیم، لنؤمنن لك، ما میفرماید که ببخشید، فلما کشفنا عنهم الرج الى اجلن، وقتی بلا رو یه مدتی از اینها برداشتیم، هم بالغوه اذا هم ینکثون، میفرماید که وقتی بلا رو برمیداشتیم اینها، اذا الى اجلن هم بالغوه، وقتی میرسیدن تا اون مدت اجل، تو این مدتی که به اصطلاح مهلتی که بهشون داده میشد و اینها به اصطلاح بلا ازشون مرتفع میشد، ملخا میرفتن یا نابود میشدن، پشه ها میرفتن، آب خون شده یه دریا دوباره آب عادی میشد، دوباره اینها پیمان شکنی میکردن، نکثه با سه نقطه یعنی پیمان شکنی، پیمانش رو میشکست، دوباره میشدن همون مست لایعقلی که بودند. و البته این سنت جنایتکاران است، سنت ظالمین است، سنت خیانتکاران است. در آیه بعد فرمود فانتقمنا منهم، خب حالا کاسه لب صبر من پروردگار لبریز شد، قرار شد ما انتقام بگیریم. فانتقم نامنه، پس انتقام گرفتیم از ایشان. در ینکثون اونجا فعل مضارع آورد، یعنی اینها پیمان می شکنند. فعل مضارع ما طلبه ها میگیم دلالت بر استمرار دارد، یعنی سنت اینها، روش اینها این است که هر وقت بلا ازشون برطرف شد پیمان می شکنند. یک. دو، فانتقمنا منهم، خدا می فرماید ما انتقام گرفتیم از ایشان. انتقام گرفتیم از ایشان یعنی این انتقام حکم قطعی بود که از طرف من پروردگار صادر شد و بر روی سر اینها بلای اصلی که نابودی بود آمد. یعنی کل طایفه فرعونیان و اقتدارشون شکسته شد. فانتقمنا منهم فاغرقنا هم فی الیم، می‌فرماید پس غرقشون کردیم در دریا. یه بحثی است در تفاسیر که اون هفته فرصت نشد برای شما بگم. مشهور مفسرین گفتن که یم دریاست یا رودخانه، گاهی عرب به رودخانه هم میگوید دریا، و اومدن اینو تطبیق دادن با رود نیل که وقتی که موسی و اهلش رسیدن کنار نیل، حضرت موسی عصا رو زد به نیل، نیل شکافته شد. رود نیل مثلا فرض کن 5 برابر زاینده رود است، چون خیلی بزرگ است اینا بهش میگن دریا. و بعد نیل شکافته شد و حضرت موسی و اهلش آمدن کف این رودخانه. اینا دیگه نتوانست فرعون خودش و یارانش و حتی اسبش رو مهار کنند. اونا هم آمدن دنبال اینها، رود نیل به هم پیوست و چنین و چنان شد، غرق شدند. اونا از اون ور رفتن از نیل بیرون، اینا کف نیل بودن. بعضی مفسرین تو این سالهای اخیر، منظورم 40-50 سال اخیر است، مفسرین به خصوص مصری خواستن اثبات کنن که منظور از دریا دریای سرخ است. اینو میگم که این حرف یک بار به گوشتون خورده باشه. اینا آمدن میگن که اولا قرائنی هست که یم از نظر لغت به دریا گفته می شود، به رودخانه گفته نمی شود در عرب. و بعد از اثبات این مطلب آمدن قرائنی رو آوردن و خواستن اثبات بکنن که دریای سرخ با اون عظمتش، رودخونه این ور وایمسی اون ور پیداست، حالا 10 برابر 5 برابر زاینده رودن باشه اون ورش پیداست، ولی دریا اینجوری نیست. شکافته شدن رودخونه هضمش برای عامه مردم خیلی قابل قبول تر است تا اینکه بگن که دریا شکافته شد. ولی وقتی بحث معجزه شد برای ما از نظر قدرت الهی هیچ فرقی نمی کند که رودخانه شکافته شود یا دریا شکافته شود. علی ای حال بحث این است. این آقایون اصرار دارند که دریای سرخ شکافته شد و موسی و اهلش عبور کردند و فرعونیان کف دریا غرق شدند. حالا در هر حال، یا این است یا اون، این دیگه بحث تطبیق با موضوع است، زیاد در اصل مسئله دخالتی ندارد، ولی باید اینها رو گفت که حالا حداقل ذهنها یه بار اینها رو شنیده باشد. می فرماید فانتقمنا منهم فاغرقناهم فی الیم، غرق کردیم ایشان رو در دریا. به انهم کذبوا به آیاتنا، چرا غرقشون کردیم در دریا؟ چون اینا تکذیب کردن آیات ما رو. به انهم کذبوا به آیاتنا، وقتی انسان آیات الهی رو تکذیب کرد، این تکذیب برمیگردد به خود الله، و تکذیب الله تکذیب توحید است. تکذیب توحید کفر محض است و به آدمی که کفر محض دارد ارزش زندگی ندارد. ما الان در بحث مثال عرض میکنم، تشکیل خانواده و ازدواج. آقا یه مرد مسلمان میتونه زن یهودی و مسیحی بگیرد؟ میگن برای ازدواج موقت طوری نیست که مثلا 50 ساله، 20 ساله، 30 ساله، اما ازدواج دائم با اینها نکن. اون طرف هم زن رو میگن با مرد مسیحی، زن مسلمان یا یهودی ازدواج نکن، حرام است، به خاطر اینکه مرد سلطه دارد، ممکنه دین تو رو بدزده. اما حالا این مرد میتواند با یه زن کافر محض که اهل کتاب نباشه، توحید رو هم قبول نداشته باشه. اینا اصلا تو اروپا میگن ما لائیک هستیم، یعنی هیچ دینی رو قبول نداریم. میشه ازدواج موقت بکنه؟ میگن نه، ازدواج موقت کافر ارزش و هویت هیچی ندارد. اگر اهل کتاب یه جاهای قابل پذیرشن، الان ما تو شهرمون ارمنی داریم، کلیمی هم داریم، اینا هم دارن زندگی میکنن، قوانین اسلام رو باید بپذیرند. قوانین اسلام منظورمون قوانین اجتماعی اسلام است، نه نماز اسلام رو، نه روزه اسلام. اونو که نماز و روزه نمیخونن، نمیگیرن، کسی هم کاری به اونها ندارد، اما قوانین ظاهری اسلام رو باید بپذیرند. حالا چقدر میپذیرند و عمل میکنند و نمیکنند کار ندارم، ولی دارن زندگیشون رو میکنند، ما هم کاری باشون نداریم. در دفاع از اونها هم شهروند شهرهای مسلمان به حساب میان و امنیتشون لازم است. این قانون دین ماست. ولی کافر چی؟ بهایی ها؟ نه، کافر مطلقند. اونایی که هیچ دینی ندارن کافر مطلقند، لائک ها کافر مطلقند. خداوند می‌فرماید که به انهم کذبوا به آیاتنا، ما اینا رو غرقشون کردیم چون اینا تکذیب کردن آیات ما رو. هر که آیات ما رو تکذیب کند، تکذیب او به الله برمیگردد. تکذیب الله کفر محض است. کفر محض، انسان دیگه هویت ماندن ندارد. بعد میفرماید و کان و انها غافلین، گاهی غافلن که کفر محض دارند. یعنی بعضیا غفلت اونها رو میگیرد، از کفر محض خودشون، از نفهمی و جهالتشون غافلن. خیلی بده. یه عده هستن کافرن و از کفر محضشون غافلن، حواسشون نیست. در آیه بعد که این آیه رو میگم، عرض امشب رو تمام میکنم، میفرماید و اورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض و مغاربها التي باركنا فيها. میفرماید که حالا اونا غرق شدند، نتیجه این غرق شدن چی شد؟ و اورثنا القوم الذين كانوا، اورثنا یعنی ما وارث قرار دادیم. این ملک و املاک ها، باغات، مزارع، دامها، صنایع، اینا مال کی شد؟ میفرماید و اورثنا، من پروردگار وارث قرار دادیم، القوم الذین کانوا یستضعفون، قومی که به استضعاف کشیده شدند. خب قومی که به استضعاف کشیده شدند چی بهشون دادیم؟ مشارق الارض و مغاربها، مشرقه های زمین را و مغربه های زمین را، شرق و غرب این سرزمین را دادیم به اینایی که بنی اسرائیلی که سالها به استضعاف کشیده شده بودن. سالها این بنی اسرائیل رو تو سرشون زده بودن، گفته بودن حرف نزنین، ظلمشون کرده بودن، نژاد پرستی برشون حاکم شده بود، نژاد پست‌تر بودن در نظر قبطیان و فرعونیان. هیچی، حالا اینا شدن حاکم. خب یه سوال، پروردگارا این سنت است یا فقط، یعنی این یک روش همگانی است یا فقط مال بنی اسرائیل است؟ علل قاعده سنت الهی است. یعنی اگر بنی اسرائیل استقامت کردند و به این نتیجه رسیدند، یه روزی فلسطینی ها هم به همین نتیجه میرسن و اسرائیل ذلیل و نابود خواهد شد. شک نکنید با همه این جنایت هایی که میکنه، با همه این کشدار هایی که میکنه، اگر شما بدونید در قصه ظهور اسلام چقدر از مسلمانان کشتند و بعد مسلمانان چه تسلطی پیدا کردن، میگید اینهایی که خلاصه الان کشته میشوند پیش این جمعیت ها، یعنی بعضی وقتا باید جمعیت ها رو تناسب بست. مثلا اون وقت فرض بفرمین 3000 تا مسلمان داشتیم، مثال میگم 200 تا کشته شدن، 200 تا مسلمان از 3000 تا مسلمان رو تناسب ببند با 20000 یا 22000 یا 25000 فلسطینی که کشته شدن با چند میلیون جمعیت فلسطینی، میبینی هنوز به اون میزان و تناسب کشتار مسلمانان نرسیده است. ما نمیخوایم برسد، ما دلمون میسوزد، اما میخوام عرض بکنم اینا هرچی استقامت بکنن بالاخره یه روزی پاداشش رو میگیرن. قانون خدا تخلف بر نمیدارد، قانون خدا درست گفته شده است، خدا به قول معروف بی حساب نمیگوید. لذا میفرماید ما وارث قرار دادیم این قوم، کدام قوم؟ بنی اسرائیل رو. الذین کانوا یستضعفون، اینا که به استضعاف کشیده شدن، اینا که سالها تو سرشون زده شد، اینا رو وارث قرار دادیم در زمین. کجا رو بهشون دادیم؟ مشارق الارض و مغاربها، مشرقها و مغربها را، یعنی تمام املاک زراعی، باقی، صنعتی، هرچی اون زمان بوده است. اون وقت هم کارخونه هاشون سبک ما نبوده، اما سبک خودشون کارخونه داشتن، صنعت داشتن. وقتی شما تمدن اون زمان مصر رو ببینی، الان تو این اهرام مصر، اهرام اینا مقبره های کله گنده ها رو هرم هرم قرار میدادن، اهرام. تو این اهرام مصر وقتی میری میبینی صنعت سفال هست، صنعت فلز هست، برای اون جنازه مومیاییش کردند، ظرفای غذا گذاشتن، ظرفای فلزی مثلا چاقو و قیچی و چی گذاشتن، به خیال خودشون که حالا اینا بعد از بلند میشن از اینا استفاده میکنن، در این اهرام رو بستن. پس صنعت دارند، تمام این صنعت و تمام این امکانات افتاد دست بنی اسرائیل. التی بارک نافیها، میفرماید اون سرزمینهایی که برکت دادیم فیها، بارک نافیها، یعنی بدونید این قبطیان نبودن، این فرعونیان نبودن که سرزمین رو سبزش میکردن. بارکنا، من پروردگار اینا رو با برکتش میکردم. بعضی ها فکر میکنن مردم اروپا مثلا سرزمین اروپا رو با برکت کردن، یا فکر میکنن مردم شمال ایران سرزمین شمال رو با برکتش کردن. نه آقا، خدا بارک نافی ها، من با برکتش کردم، من پروردگار این برکت رو بهش دادم، من بهش یه آب و هوایی دادم که بشود اونجا مثلا چه چیزهایی کشت و زرع کرد. بارک نافی ها. بعد می فرماید و تمت کلمتو و تمت کلمتو ربک الحسنا علی بنی اسرائیل، تمت کلمتو ربک، تمام شد کلمه پروردگارت، تمام شد کلمه پروردگارت، یعنی تمام شد نعمت پروردگارت، تمام شد وعده پروردگارت، تمام شد یعنی تکمیل شد، کامل شد وعده پروردگارت، کلام یعنی حکم خدا، کلمت و ربک، تکمیل شد، تمام شد وعده و حکم پروردگارت، کلمت و ربک الحسنا، به پیغمبر میگوید ربک، خدای تو، یعنی خدای تو و خدای موسی همون خداست، همون خدایی که زمان موسی تمت برای توی رسول الله این زمان هم تمت، برای امت تو هم تا آخر زمان تمت، برای امام بر حق تو، جانشین آخر تو، یعنی مهدی آل محمد. برای این آقا هم تمت، کلمت و ربک، فرقی نمی کنند. رب موسی بوده است، رب تو هم هست. نفرمود تمت کلمت و رب موسی، فرمود ربک، رب تو، کلامش، حکمش تکمیل شد، یعنی به وعده عمل شد. ربک الحسنا، حسنا صفت خداوند است، خدایی که آنچه انجام میدهد حسن است، نیک و نیکو، پاک و پاکیزه، حکمش عین عدل است. ربک الحسنا علا بنی اسرائیل، این حکم خدا بود بر بنی اسرائیل. چرا؟ بنی اسرائیل پروردگارا نور چشمی تو شدند، چون خیش و قوم یعقوب پیغمبر بودند و با موسی قرابت داشتن. میفرماید بما صبروا، دلیل این جزا و پاداش بما صبروا، صبر کردند. صبر بر گناه خیلی مهم است، صبر بر این که انسان تو سختی ها صبر کند، تو مصیبت ها صبر کند، تو بلاها صبر کند، تو مشکلات صبر کند، تو طاعت خدا صبر کنند. روزه ماه رمضان گاهی چله تابستون صبر دارد، صبرش هم سخت است، اما این صبر پاداش دارد. جهاد صبر دارد، صبر بر طاعت، صبر بر مصیبت، صبر بر گناه. در حدیث از امام صادق علیه السلام آمده اینا مصادیق صبر است. به ما صبر بنی اسرائیل رو حکم خوبی براشون کردیم که مشارق زمین و مغارب زمین مال اینها بشود، به ما صبر. بعد می فرماید خب حالا وضعیت قبطیان فرعونیان چی شد؟ و دمرنا ما کان یصنع فرعون و قومه و ما کانوا یعرشون. دمرنا یعنی درهم کوبیدیم. چجوری در هم کوبیدی؟ خدا صنایع اینها، باغات اینها، نعمتهای اینها، حالا توضیح میدیم. و دمرنا، دمرنا یعنی در هم کوبیدیم، با زلزله، با سیل، با آسیبها، با طوفان سنگ، به هر حال دمرنا، در هم کوبیدیم. اینو من گاهی مثال زدم، یادمه بعد از این که زلزله بم اتفاق افتاد و اون خرابی سنگین پیش آمد، یک کارشناس زلزله شناسی از مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران رو تو رادیو باش مصاحبه میکرد. من این مصاحبه رو اون وقت یادم شنیدم. گفت معمولا زلزله ها این طور است که مثلا زمین بالا پایین میلرزد، یا شرق و غرب از پهلو افقی میلرزد. معمولاً یکی از این دو حالت است. ایشان تو مصاحبه میگفت تو زلزله بم زمین از چهار جهت لرزیده است. بالا پایین شده، شرق و غرب لرزیده، مورب یعنی خط کج هم لرزیده. حالا شما حساب کن دیگه چی میمونه؟ ارگ بم 2500 ساله نابود شد. حالا دوباره آمدن شمایلش رو ساختن، اما خراب شد. میگفتن این ارگبم ساختمان خشتی 2500 سال سالم مونده بود، یعنی 2500 سال اینجا زلزله نیامده بود به این شکل. خداوند زلزله ای آورد که این اتفاق افتاد. حالا دمرنا یه نمادش اینه. خدا میفرماید و دمرنا ما کان یصنع فرعون و قومه. ما در هم کوبیدیم آنچه که صنعت میورزیدند، صنایع میداشتند فرعون و قومش. و ما کانو یعرشون، ما کانو یعرشون آنچه که در عرش میبردند، آنچه در عرش میبردند. عرش یعنی ارتفاعی از زمین. چند تا تفسیر ممکنه داشته باش. در درختان، درختان مور و انگور رو داربست میزنن، میبرن روی ارتفاع. حالا بعضی جاها مثلا 1 متر، بعضی جاها 2-3 متر، حتی بعضی جاها من تا 6-7 متر هم دیدم. میبرن بالا و بعد روی داربست اینو پهنش میکنن. این هم هی شاخ و برگ میدهد و بزرگ میشود و چه میشود، بارم میدهد. این یعرشون عرش رفتن درخت است. زمان ما یه عرش رفتن دیگر هم هست. یه ساختمان میسازن، یه وقتی میگفتن این خونه 2 طبقه دارد، حالا تو بعضی شهرها و بعضی ممالک 50 طبقه، 100 طبقه ساختمون ساخته. تو ژاپن 150 طبقه ساختمون. آسانسور میبرد اینو تو کله 150 طبقه میبرد بالا که اونجا زندگی کنه. بعدم با آسانسور برمیگرد. حتی آمدن شنیدم تو همین اصفهان یه کسی ساختمون ساخته، با ماشین میرن تو آسانسور. میرن طبقه مثلا 6، بعد با ماشین میان خلاصه توی پارکینگ طبقه 6 و بعد میرن تو ساختمونشون. حالا تشکیلاتی که تعریف میکنه. خب اینا زندگی در عرش است. زندگی دیگه رو زمینه اینا. اینا زندگی تو هواست. حالا اگر خدا اراده کند این خانه ها رو، این آپارتمان ها رو، این قصرها رو در هم بکوبد، نمیتواند؟ بفرماید دمرنا، دمرنا کجا را؟ و ما کانو یعرشون، آن چرا که در عرش درست کرده بودند دمرنا، همه رو در هم کوبید. بنابراین باغ باشد تو آسمون مثل درختان مو. الان بعضی کشورها آمدن رو پشت بام خانه هاشون درختکاری میکنن، باغ درست میکنه. باغاتی که مثلا درختانش ریشه های زیاد نخواهد، چون بعضی درختان هست ریشاش کوتاه هست، برمیدارن فضای پشت بامشون رو خلاصه درختکاری میکنه. اینا هست. اون درختان پشت بامی و درختان هوایی مثل مو و ساختمان‌های هوایی و هر چه باشد، این قصرها و رفتن با کله کوه‌ها برج ساختن، همه اینها رو شامل می‌شود. خدا می‌فرماید و دمرنا ماکان و یعرشون، ما هر چه را که در عرش اینها درست کردن ما همه رو در هم کوبیدیم. حالا زمان فرعون چیا بوده است؟ از اهرام مصرشون معلوم میشه صنایع سنگ اینها و تراشیدن کوه تو برای اینها خیلی قوی بوده. از داشتن درختان و میوه هاشون، اینکه درختان مو رو میبردن بالا، اینم که قوی بوده. حالا دیگه چیا بوده ما نمیدونیم، ولی خدا میگوید تمام اینها رو من قدرت داشتم و هم و دارم و همه اینها رو نابود کردیم در هم کوبیدیم. خب پروردگارا اینا رو نابود کردی، پس شما که گفتی تو دریا غرقشون کردی، اینا چیه که میگی نابود کردی؟ میگه اینها همشون که نیومدن دنبال، اینو دیگه مفسرین گفتن، مفسرین میگن که همه فرعونیان که دنبال فرعون نبودن که غرق بشن، یه عده کله گنده هاشون غرق شده، یه جمعیتی از فرعونیان تو کل مصر پخش بودن. باید این جمعیت عمده فرعونیان هم چی می شدند؟ اینها به زیر می آمدند، شکسته می شدند. برای شکستن اینها ما چی کار کردیم؟ ما آمدیم باغاتشون رو زدیم، صنعتشون رو زدیم، یعرشون اون خونه های عرشی یا درختان عرشی اینها رو زدیم، دیگه اینا دغدغه خلاصه ورق اینها، اینا هم نابود شدن. اینا که نابود شدن، مردم بنی اسرائیل، مردم مستضعف، ظلم شده و ظلم کشیده و به ما صبرو صبر کرده و در ضمن صبر البته با دنبال رهبر الهی دویدن و دنبال موسی بودن و این با این صبرها ما اینا رو حالا بنا شد حاکم گردانی و اینا شدن حاکم بر خلاصه این وضعیت. امیدواریم ان شاء الله خداوند جزا و پاداش صبر فلسطینی ها رو بدهند که میدهد. ما وظیفمون رو دعا کنیم و خدا انشاءالله صهیونیسم و اسرائیل و جنایتکار رو به خاک ذلت بنشانم و انشاءالله فرعونیان این زمان یعنی استکبار جهانی آمریکا را ذلیل فرماید و عزت مکتب اهل بیت و هدایت اهل بیت رو بر ما روزافزون فرماید. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت فنائک نسألک و ندعوک باسمک الاعظم یا الله. خدایا عاقبت ما رو ختم به خیر گردان، حاجات شرعیه رو روا فرما، مرزا و منظورین رو شفا بده، اولاد و نسلمون رو صالح فرما، هزاران خیر و برکت بر آقا صاحب الزمان نازل فرما، زیر چتر اون خیرات و برکات هزاران خیر و برکت بر جمیع اهل ایمان و مسلمین و مسلمات در عزتشون، در هدایتشون، در اقتدارشون، در صبرشون عطا بفرما، هزاران خیر و برکت بر ما و اهل ما، ملت و جوانان ما، رهبر ما، هزاران خیر و برکت بر اولاد و ذریه و نسل ما، هزاران خیر و برکت بر حقداران ما، خیشان و ارهام ما، معلمین و شاگردان ما، هم مسجدی ها و هم مجلسی های ما، همسایگان ما، هزاران خیر و برکت بر گذشتگان و حقداران ما در عالم برزخ نازل بفرما. خدایا به محمد و آل محمد عزت و شرف ما، رهبر ما حفظ بفرما، گذشتگان و حقداران ما، شهدای ما، امام ما، سردار شهید ما، دینداران و دینمداران ما، والدین ما، اجداد و جدات ما، خیشان و ارحام ما رحمت فرما به جای محمد الله.